بسم الله الرحمن الرحیم. 46 اسفار صفحه 377 صفحه 19 لا کمش دهرف الحکمت رسمیه ان النفس تستخدم القوا فقط کمن یستخدم کاتبا او نقاشه. بحثمون در این بود که فعل خداوند متعلق اراده ما هست، یعنی فعلی که از ما صادر میشه هم ما فاعلشیم هم خداوند فاعل، و چنین نیست که خدا فاعل بعید باشه ما فاعل قریب، بلکه هر دو فاعل قریبیم. بعد خواستیم این مدعا رو با مثال هم بیان کنیم. مثال زدیم به نفس و قوایش که کاری که از قوه صادر میشه از نفس هم صادر میشه، و این چنین نیست که نفس فاعل بعید باشه و قوه فاعل قریب، بلکه هر دو فاعل قریبن و هر دو در یک مقام وارد عمل میشن. این چنین مثالی زدیم در باره حالا این مثال تموم شد، ما دیروز مثال گفتیم در باره نفس و قوه که مثال ماست. مشهور مطلبی گفته که ما اون مطلب رو کم میدونیم، یعنی معتقدیم که حق مطلب ادا نکرده، اونی که باید بگه نگفته. پس این کلام مشهور رو نقل میکنیم تا نظری که اونها درباره مثال دادن نظرشون رو باطل کنیم و مثال رو کاملتر توضیح بدیم، زیرا اگر مثال کاملتر توضیح داده بشه و کاملتر فهمیده بشه ممثل هم بهتر فهمیده میشه. پس دیگه الان بحث ما مربوط میشه به مثال. صدرا از ممثل فاصله میگیره، میره سراغ مثال و با این تبیین مثال ممثل هم تبیین میشه، یا با تکمیل و اصلاح مثال ممثل هم روشن میشه. مشهور این چنین گفتن: نفس مستخدم است و قوه خادم. نفس قوه رو استخدام می کند، درست مثل شخصی که نقاش رو یا کاتب رو استخدام می کند، منتها نفس به طور طبیعی قوه رو استخدام می کند، این انسان به طور صنایعی اون نقاش رو استخدام می کند. نحوه استخدام فرق داره، ولی خادم و استخدام کننده در هر دو یکسانند. نحوه استخدام در یکی طبیعی است، در یکی صنایعی است. صدرا میگه نحوه استخدام فرق میکند، درست. و خود استخدام کننده و خادم هم فرق میکند. نه، این اونطور نگیم بهتره. نحوه استخدام اونطوری که شما گفتیم فرق میکنه، یه نحوه دیگه هم فرق می‌کنه، یه فرق دیگه هم هست که اونو شما غافل شدید. شما بیان کردید که این استخدام به طور طبیعی است، اون استخدام به طور ارادی و صنایعی است، صنایع واسط. این درست گفتی؟ نفس به طور طبیعی داره استخدام می‌کنه قوا رو، ولی منی که نقاش استخدام می‌کنم با اراده خودم به طور صنایعی استخدام می‌کنم. اما یه فرق دیگه هم وجود داره. من وقتی نقاش رو استخدام میکنم، من دیگه فاعل نقاشی نیستم، اون فاعل نقاشی است، اون خادم فاعل. من از اون تقاضای فعل کردم یا دستور فعل دادم، خودم دیگه فاعل نیستم. اما در مسئله نفس قوه وقتی نفس استخدام میکند قوه رو و قوه شروع میکنه به کار، خود نفسم فاعله، همونطور که اون قوه فاعله نفسم فاعله. پس بین مثالی که شما میزنید و مثال نفس فرقه، یه فرق خودتون گفتید، یه فرق دیگر فراموش کردید. و این فرق دوم که فراموش شده این مهمه. بنابراین شما نباید نفس رو و قوا رو به منزله صاحب کار و کارگر بگیرید. صاحب کار دیگه کارگر نیست، کارگر فقط کار میکنه، صاحب کار دستور میده یا درخواست میکنه، اما کارگر کار میکنه. در اینجا صاحب کار نفسه، دستور میده خودش هم کار میکنه، نه فقط اون قوه که کارگر کار کنه، بلکه کارفرما هم داره کار میکنه. کارفرما که نفسه داره کار میکنه. پس این مثالی که برای تبیین نفس و قوه گفته شده مثال کافی نیست. دو تا فرق بنشونه. اون فرق اولی که شما بهش متوجه بودون فرق مهمی نیست، فرق دوم مهمه. فرق دوم باعث میشه که اصلا این مثال به درد این مثال نخوره. مثال کارگر و کارفرما اصلا به درد نفس و قوه نمیخوره. درسته هر دو کارگر و کارفرمان، ولی با این تفاوتی که گفته شد، در نقاش کارگر کار میکنه، کارفرما کار نمیکنه، در نفس قوه کار میکنه، نفس هم کار میکنه، یعنی هم کارگر کار میکنه هم کارفرما. روشن اومد؟
مثل میتونم بگم مثل قلم یا خودکار یا خودنویس و خود نقاش یا خود نجار و اره. خب این اره
نه، این
خودش نجار نیست.
این مثالم درست نیست.
اون مثال هم
این مثالم که مثالم که شما میزنید این درست نیست. معلوم میشه هنوز مطلبی که دیروز اعتراض کردین هنوز تو ذهنتون هست، حل نشده. ببینید مثال شما اینه که بگو نفس و قوه مانند کاتب و قلم در دستشه، مانند نجار و اره در دست اوست. این مثال درستی نیست، به خاطر اینکه در نفس و قوه هم نفس کار میکنه هم قوه کار میکنه، در نجار و اره نجار کار میکنه، اره کار نمیکنه. اره وسیله کار نجاره.
قطع میکنه، داره قطع میکنه، فاعل است.
بله.
ولی نجار نیست.
اره داره قطع میکنه.
اره داره قطع میکنه.
اره رو همجور بزنی رو چوب قطع میکنه.
ولی خودش قطع میکنه. اگر چیز درست فاعل باید باشه، ولی اگر این هم نباشه قطع نمیشه.
شما به طور دقیق اگه بخواد حرف بزنی تو عرف، نه تو فلسفه، تو فلسفه که باید دقیق حرف بزنی، ولی تو عرف اگه بخواد دقیق حرف بزنید میگید که من بریدم به وسیله اره یا اره برید. دقیق بگیره و گاهی میگن اره برید، این تسامحیه. شما اگه بگید من بریدم به وسیله اره، این خب حرف خوبیه. اره برید این تسامحه.
خب اینجا هم میگن تسامحه، نفس دیده، نه اینکه خود آلت دیده یا قوه دیده.
نه،
اینجا تسامح.
قوه هم دیده.
بحث لفظی نیست، ما بحث حقیقی داریم.
قوه دیده، شما از کجا میدین ندیده؟
خب شما از کجا میگید؟
خب منم نمیدونم، ولی شما از کجا میدین ندیده؟
ما که
میگید شما میگید قوه ندیده، فقط نفس دیده، از کجا میگید؟
ما میگیم نفس دیده. الان قوه دیده یا ندیده همون بحث لفظی میشه. ما نمیدونیم الان. خودش واسطه است، مثل
اصلا کسی بگه نفس ندیده قوه دیده. خب خب الان چشم شما باز میکنید میبینید، پس قوه دیده. چشم رو میبندید نفس هست ولی نمیبینید، پس نفس ندیده قوه دیده. برعکس اون چشم رو میبینید، اینطوری حساب کنید. وقتی چشم رو میبندید نفس حاضره ولی نمیبینه، چشم رو باز میکنید میبینه، پس ولی شو بیننده چشمه، نفسش کار است.
اما مثل اره و خود نجار، اگر اره نبود نجار نمیتونه قطع کنه. نه اینکه نجار نجار نیست.
ببینید همینجوری احتمال ندیم با اینکه این شخصه الان نفس و قوه کدومشون بیننده؟ شما میگید نفس به توسط قوه میبینه؟
آره
خیلی. یا نفس و قوه هر دو با هم میبینه؟
نفس به توسط قوه میبینه.
خیلی. اگه نفس به توسط قوه میبینه، باید به صورت مستقل دیدن رو به قوه اسناد ندید، نگید چشم من دید. همونطور که نمیگید اره خودش بود، نمیگید اره خودش بود، بالاخره نجارم دخالت میدید. در اینجا باید بگید چشم من با دیدن من چشم دید. اینجور باید بگید دید. در چه شما مستقیم میگید چشم دید. این که چشم دید نشون میده کارش
اسناد چیزی
الا حالا حال ببینید اینجوری اینجوری با احتمال بخواد بزنید نمیشه. چشم واقعا داری میبینه، چشم از جهتی وسیله دیده، یعنی مظهر دیده، دیده نفس رو اظهار میکنه، اما در این حال خودش داره میبینه، با عرضه فرق میکنه. عرضه آلت کاره، کار انجام نمیده، کارو که قطعه واقعا نجار انجام میده، این وسیله قطع میشه. این تقریبا خود درش دقت کنید قبولش میکنید که عرضه خودش نمیبره، وسیله بریدنه، ولی چشم خودش میبینه، منتها نفس هم میبینه. این دوتا با هم فرق دارن. خوب دقت کنید فرقشون رو روشن میشه. شما میخواد بالاخره این یکی رو با یکی تشبیه کنید، اما دقت کنید تشبیهتون به جا نیست. اره حالت چشم واسطه است، واسطه همون دیگه گفتم غیر از علت، واسطه خودش کار انجام میده، اما آلت کار انجام نمیده، وسیله میشه برای کار. یعنی واقعا این قد کار منه به وسیله عرضه، نه عرضه قد کرده، عرضه وسیله شده. این دیگه خودش روشنه. حالا دیگه بیش از اینم بحث نکنیم، ولی خیلیم چون مطلب معلومه میتونید این طرف انتخاب کنید، میتونید این طرف انتخاب کنید، اختیار خودشون است. من بارها عرض کردم به تصدیق شما ما کاری نداریم، تصوری لازمه. بعد در مورد تصدیقش خودتون باید بحث کنید، یه وقتی رد کنید، یه وقتی اثبات کنید، تو بالاخره یا تصدیق کنید یا انکار کنید.
مثلا
باشه عملی رویت
که یک
بار
به نفس
نسبت
داده میشه،
یکم
به
وسیله
مثل
چشم
نسبت
داده میشه، با تو خودمون
دو تا رویت
که احساس میکنیم،
یه دین
رویت احساس میکنیم. ما میگیم یه فعل، یک فعل دو تا فاعل همراه هم داره. در مورد ممثل هم همینو میگیم دیگه، یه فعل انجام شده، هم فاعلش منم هم فاعلش خداست. من تا عرض کردم از این نیست، این از یه طولی اینا مطرح نیست. اینجا کار من ظهور کار خداست، کار قوه هم ظهور کار نفسه. مثال با ممثل جوره، اما این مثالی که این مشهور زدن که مثال به نقاشه، با مثالی که ما زدیم فرق میکنه. دوتا مثال ها رو داریم الان رسیدگی میکنیم. ممثل فعلا گفتم کار نداریم، ممثل اینه که منم فاعلم خودم فاعل، این ممثل فعلا گوشم شنار. مثالی زدیم، مثال نفس و قوه، بعد برای نفس و قوه مشهور مثالی زدن، این دوتا مثال ها رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم با هم فرق دارن. مثالی که مشهور آورده مثال نقاشه، در اونجا کارگر با کارفرما دوتاست، ولی کار کار کارگره. در بحث ما هم، در مثال ما هم، نفس با قوه دوتاست، ولی کار کار هر دوه. اونجا کار کارگره، کار کارفرما نیست، اینجا کار کار هر دوه، هم کار کارگر هم کار کارفرما. مثال رو میخوام بگیم، مثال درستی نبوده، مثالی که مشهور گفته. صفحه 377 سطر 19، لا کمش دهد، اینطور بیان کردیم که هم قوه فاعل است هم نفس فاعل است، نه اونطور که مشهور شده که مثال زدن به کارگر و کارفرما که در اونجا کارگر کاره کار فاعله، کارفرما کار فاعل نیست. لاش همش طرف حکمت رسمیه. صدر حکمت مشا رو میگه حکمت رسمیه، یعنی حکمتی که الان رایجه. حکمت خودشو میگه حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه همون چیزی گفتیم نفس و قوه اینطور تفسیر میشن که هر دو فاعلند، ولی در حکمت رسمیه نفس رو فاعل میدونن و قوه رو ابزار میدونند، آلت میدونند. لذا در مبنای خود حکمت رسمیه مثال مثال درستی میشه. مثال میزنند نفس رو و قوه رو به کارفرما و کارگر، بنابرای نظر خودشون درست میشه چون قوه رو آلت میبینند. بنابراین میتونن بگن بازم جودن نمیاد، بازم بنابرای قول در حکمت رسمی هم درستن نمیاد، چون قوه باید به منزله این نقاش باشه، نفس به منزله کارفرما باشه، در حالی که قوه هم اگر آلت حساب بشه کار نفس میشه که کارفرماست. تو مثالشون کارفرما کار انجام نمیده، کارگر کار انجام میده. توی نفس کارفرما داده کار انجام میده و قوه میشه آلت، بازم جور در نمیاد. لا کمش تعرف حکمت رسمیه. حکمت رسمیه رو بیان میکنیم از ان نفس. کلام حکمت رسمیه شروع میشه یه خط خورده ای هم ادامه داره. ان نفس استخدام میکنند قوه رو فقط یعنی فقط استخدام میکنه، کار انجام نمیده. که من یستخدم کاتب من اونر باشم الا، یعنی میخواد فرق بین این دوتا این مثال و مسئله بذاره، فرق بین نفس و قوه از یه طرف، اون کسی که استخدام میکنه کاتب رو با کاتب از یه طرف دیگه. الا اینکه استخدام ها هنایی در باب نفس طبیعیست و هناکشه در باب نقاش و کاتب سنویس. اینجا تموم شد. این خوبه این جمله رو از اون ان نفس تستخدم تا این سنایی رو تو جمله بذاریم که قول حکمت رسمی است، مشهور شده پیش حکمت رسمی است. از وفل مشهور زیفون کلام صدراست دیگه، جز اون چه که مشهور فل حکمت رسمیه نیست. وفل مشهور زیفون و قصورون در این بیانی که از مشهور نقل کردیم ضعف و قصور، ضعف یعنی ضعف، ضعف و قصور. زیرا مستخدم صانع فعل، با اضافه بخونید، کسی که استخدام کرده صانع فعلی رو، یعنی صانع نقش رو یا صانع کتابت رو، که صانع نقش می شود نقاش، صانع کتابت می شود کاتب. کسی که استخدام کرده صانع فعلی رو لا یکونو به مجرده، یعنی به مجرد الاستخدام صانع لذالک الفعل، خودش دیگه صانع این فعل نشده به صرف اینکه کسی رو استخدام کرده، به مجرد، یعنی به مجرد استخدام صانع فعل نشده. این ضمیر به مجردی به استخدام برمیگرده که از مستخدمون فهمیده میشه. فمستخدم البنا لازم نیست که بنا باشه، لازم نیست بنا باشه، ممکن خود مستخدمون با بنا کار کنه، هم مستخدم باشه هم بنا باشه، ما از بحث ما بیرونه، ولی صرفا فقط مستخدم باشه، خدمت به خدمت گرفته باشه بنایی رو، دیگه خودش بنا نیست. فمستخدم البنا لا یلزم، واجب نیست که بنا باشه، همچنین مستخدم کاتب لا یلزم که کاتب باشه. خب اگر اینطوره در ممثل هم همینو بگید، ممثل خودتون که بحث نفس و قوه بود، مستخدم قوه سامعه و باصره که نفس است لا یجبن یکونه سمیعن و بصیرن. با اینکه ما میدانیم که اذا رجعنا الى وجداننا، رجوع کنیم به وجدانمون، میشیم که نفوس ما به عینها مدرک است و شاعر، یعنی مستخدم در این جا مدرکه. به وجدانمون هم به رجوع کنیم میفهمیم که نفوسنا که مستخدم است به عینها، یعنی همین خود نفس علاوه بر اون قوه مدرک است، شاعر است، فی کل ادراک این جزئی و شعور حسی. چرا میگه ادراک جزئی و حسی؟ چون ما اعتقادمون اینه که ادراک عقلی احتیاج به قوا نداره. اون ادراکات قوا مقدمه میشن برای ادراک عقلی، ولی خود ادراک عقلی اون وقتی که میخواد تحقق پیدا کنه احتیاج به قوا نداره. اون قوا برای مقدمه لازمه که ما مثلا انسانی رو ببینیم، بعد این انسان رو تجرید کنیم، بعد از تجرید تعقل کنیم. اون وقتی که ما تعقل میکنیم دیگه احساس احتیاج به قوای حسی نداریم. قوای حسی در مقدمه تأثیر عمل کردن و ما رو بالاخره صاحب این صورت عقلیه کردن، ولی خود ادراک عقلی که اون آخر میخواد اتفاق بیفته احتیاج به حس نداره، ولی احتیاج به اون حاصل حس داره. خب ادراک عقلی پس احتیاج به احساس نداره. نفس ما اگه بخواد ادراک عقلی کنه احساس نمیخواد مگر به عنوان مقدمه، یعنی تو خود اون حالت تعقل احتیاج به احساس نداره، ولی در مقدمه چرا باید احساس بشه، این صورت به خیال برسه، بعد تجرید بشه، بعدا تعقل بشه. اون وقتی که داره تعقل میشه دیگه احساس هم شما چشمتون رو بسته باشید بازم میتونید اون صورت رو تعقل کنید به تعقل کلی، احتیاج نداره احساس کنید. چشم لازم نیست باز باشه، معلوم میشه که در وقت تعقل احتیاج به احساس نداریم. بله مقدمتان باید احساس بشه بعد بیاد به تعقل برسه، اما در ادراکات جزئی، در ادراک جزئی شما باید احساس رو داشته باشید، چشمات باز باشه تا ادراک حسی بشه. خب حالا نفس در ادراکات حسیش ادراک میکند یا فقط قوه ادراک میکنه؟ خودشون هم گفتن، خودم اشام گفتن، نفس به توسط قوه ادراک میکنه، یعنی ادراک میکنه. پس نفس هم مدرکه، نفس هم شاعره در تمام احساسات جزئی، در تمام ادراکات جزئی و حسی اونم مدرکه. اینطور نیست که نفس فقط در تعقل ادراک کنه در احساس ادراکی نداشته باشه، بلکه هم در تعقل ادراک داره هم در احساس، منتها در تعقل بلا واسطه، در احساس به واسطه قوه. توضیح دادن در تعقل بلا واسطه یعنی چه؟ چند بارم تکرار کردم، نه که یعنی احتیاج به احساس نداره، در حین تعقل احتیاج به احساس نداره، همون صورت محسوسه که تجرید شده میاد تعقل میشه. از کردم چشمشم ببنده بازم تعقل میکنه، معلومش احتیاج به احساس نیست. ان نفوسنا یه به اینها المدرک الشاعر فی کل ادراک این جزئی و شعور نیست. در ادراک کلی که معلومه مدرک است، در ادراک جزئی هم مدرکه، اون تا به توسط قوه. و یه به اینها المدرکین در بحث ادراک شد، در بحث حرکت هم همینه، وقتی قوه مشغوله تحریکه در واقع نفس تحریکی داره میکنه، نفسه که داره تحریک میکنه. این حرکت من صادر از قوه است و صادر از نفس، هر دو، و از هر دو هم مباشرتاً صادره، نه اینکه نفس فاعل بعید باشه، قوه محرکی فاعل مباشر باشه. و هیه به اینها المتحرک به کل حرکته، چه حرکت حیوانی باشد که ارادیه، حرکت طبیعی و نباتی باشه که ارادی نیست. در تمام حرکت هایی که در بدن ما انجام میشه، چه با اراده انجام بشه چه به طور طبیعی انجام بشه، نفس دخالت میکنه و اون میشه به محرک. في كل بكل حركه منسوبه الى قبانا. سيما القريبة، این سيما القريبة مربوط به حرکت نیست، مربوط به هر دوی، چون دو تا مطلبشون گفت، یکی ادراک یکی حرکت. در خط اول ادراک گفت، در خط بعدی حرکت گفت. این سیگما مربوط به هر دوست، هم حرکت هم ادراک، مربوط به این آخری یعنی حرکت تنها نیست. تمام این کارهای قوه مال نفس هم هست، به خصوص قوه هایی که نزدیک به افق نفس هست، اونا کارشون به نفس بهتر اسناد داده میشه، اون بقیه هم اسناد داده میشه، ولی قوه هایی که نزدیک به نفس هست، نزدیک به افق نفس هست، کارشون بهتر به نفس اسناد داده میشه. مثلا قوه باصره نزدیک به افق نفسه، قوه هاضمه دوره. ما قوه هاضمه رو که دوره نسبت میدیم، قوه باصره رو که نزدیک لاسیه ما این بالخصوص به طریق اولان نسبت میدیم. سیگه من قریبت من افق عالم نفس، به خصوص اون قوهایی که به افق عالم نفس نزدیکن. به افق عالم نفس یعنی عالم ملکوت، یعنی عالم تجرد. اون قوه هایی که به تجرد نزدیکتره، مثل قوه باصره به تجرد نزدیکتره تا قوه هاضمه. قوه هاضمه کاملا مادیه، اما قوه باصره به تجرد نزدیکه، پس نزدیکه به افق عالم نفسه، کارش به نفس به طریق اولان نسبت داده میشه. اگر کار قوه هاضمه به نفس نسبت داده شد، کار قوه باصره به طریق اولا به نفس نسبت داده میشه. بعد صد را یه قدم جلو میذاره، تا حالا قوه رو با نفس رو از هم جدا کرد، کارم کار هر دو دید. حالا میاد میگه قوه و نفس یکی هست، دوتا نیستند، دو مرتبه دارند، نه دوتا موجودند. نفس مطلقه، قوه باصره همون نفس مقید شده به ابصاره، قوه سامعه همون نفس مقید شده به سمعه، قوه محرکه همون نفس مقید شده به تحریکه، به هاکزا. یعنی همه این قوا مرتبه معین و محدود شده نفسند. نفس مطلقی است که اگر محدود شود می شود باصره، محدود شود به حد دیگر می شود سامعه، محدود شود به حد سوم می شود محرکه. وقت این با ممثلی که خودش آورد خیلی سازگاره. خداوند موجودی است مطلق، اگر محدود شود به فلان حد می شود عقل، اون محدوده می شود عقل، نه خدا بشه عقل. اگر محدود شود به فلان حد می شود نفس، اگر محدود شود به فلان حد می شود موجودات مادی، که دیگه دو چیز نیست، دو دوئیت از ناحیه اطلاق و تقیید میاد. اون مطلق، اینا مقید، نفسم مطلقه، این قوا مقید. تعبیر ایشون اینه که نفس همون قواست، منتها در مرتبه خاص. یعنی نفس تنزل میکنه به مرتبه باصره، باصره میشه همین نفس متنزل. نفس تنزل میکنه به مرتبه سامعه، سامعه میشه نفس متنزل، در حالی که نفس در رتبه خودش و در موطن خودش مستقره. تنزلش آمده باصره شده یا سامعه شده، نه که خود او آمده محدود شده و شده باصره. خود او سجا خودش هست، داره کارهای خودش هم انجام میده، تنزلش رو فرستاده توی این موطن زیق و اون تنزل شده زیق، شده محدود. خب خدا را ملاحظه کنید، خدا تنزلش رو فرستاده تو موطن عقل، این تنزل شده عقل، نه خود خدا از اونجا آمده تو موطن عقل شده عقل، خدا عقل نشده، خدا نفس موجود مادی نشده، تنزلش رو که حالا وجود منبسط هرچی کار نداریم، تنزلش رو فرستاده تو این عالم، موجود این عالم درست شد، تنزل شفرستاد عالم بعدی، موجود عالم بعدی درست شد باشه شد. که ملاحظه میکنید صدرا اگر در باره نفس و قوه یه قدم جلو رفت ممثل خراب نکرد، مثال آباد کرد ممثل هم خراب نکرد، مثال آبادتر شد. اول گفت دو تا فاعل داریم که هر دو فعل دارن مباشرتن انجام میده، بعد آمد این دو تا فاعل رو تبیین کرد که فکر نکنید دو تا فاعل جدای از همه، دو تا فاعلی که یکی مطلق یکی مقیده، نه اینکه خود مطلق مقید شده باشه، تنزلش مقید شده، در مطلق مقید خود مطلق شما مقید میکنید، در اینجا مطلق مقیدش میکنید، مطلق به اطلاق خودش هست، چه نفس باشه چه خدا باشه مطلق به اطلاق خودش هست، مقید تنزلیست از مطلق که محدود شده دیگه. فکر میکنم با این بیان روشن شده باشه، این شد کاری هم توضیح هم با این که تکراری توضیحات هم هی تکرار میکنم که مبادا فکر کنید خدا آمده تو عالم ما و ممکنات از وجود خدا درست شدن، این غلطه، ممکنات از تنزل خدا درست شدن، نه وجود خدا، وجود خدا مال خودشه، ذره‌ایش هم به کسی نمیده، چون اگه بخواست وجود خودشو به کسی بده بعد مدتی تموم میشه، هر چقدر هم بی نهایت باشه، چون بی نهایت ذره باید به افراد بده دیگه، بی نهایت ذره باید به این موجودات بده، بالاخره تموم میشه، در که خدا دست نمیخوره، هر چقدر هم خلق کنه یه ذره عوض نمیشه، پس معلوم میشه خودشو نمیفرسته تو عالم، تنظرشو میفرسته تو عالم،
این تنظرش غیر خودشه،
تنظرش حاکیه خودشه و غیر خودشه،
غیر خودشه،
تنظر غیر منطق غیریست که حاکیه ها، نه غیر مبایه،
پس میخوام میگم که همون مستخدم شد، همون بحث استخدام،
مگه هر غیری مستخدمه، خب ما قبول داریم غیره، ما هم قبول داریم که قبا غیر نفسند، مرتبه از نفسند پس غیر نفسند، ولی بحث استخدام نیست، قبه هم کار میکنه، خود نفسم داره کار میکنه، ولی هر چی غیر شد میشه مستخده
ولی
یا خاده،
ولی نفس تو همه قبا بخش شده، نمیخوام بگم نفس تو همه قبا بخش شده، نمیتونیم بگیم که درسته که غیر نفسند اینا هم قبا غیر نفسند، ولی نفس تو همین قبا هست، نمیتونیم جدایی از قبا باشن، یا نفس
تو قبا هست، یعنی اشرافه بر قبا داره، احاطه کرده قبا رو، بله، ولی تو قبا هست، یعنی ذاتش فرشته تو قبا، اینو قبول نداریم، ذات نفس اگه تو قبا باشه وقتی من قبا رو فعال میکنم نفس باید دیگه نباشه، نفس بیاد تو قبا من، ذاتش بیاد تو قبا من، دیگه در جای خودش نباشه، یعنی که اینطور نیست،
وجود قبا همون وجود نفس است، وجود قبا همون وجود نفسه،
چی اینو گفته؟ وجود قبا مرتبه از نفسه، کسی نگفته وجود قبا همون نفسه، وجود قبا مرتبه از نفسه، نه خود نفس،
پس وجودشون خارج از وجود نفس باشه، باید باشه،
چرا؟ مگه مرتبه وجودش خارجه؟
همون گفتم وجودشون همون وجود نفس است، خارج از وجود نفس نیستن،
یعنی خود وجود نفس، ذات وجود نفس همون وجود قبا، اینو قبول نمی کنیم، مرتبه ببینید شما مثل مطلق و مقید لفظی که تو اصول می خونید که مطلق میاد تو مقید و قید می خوره، مطلق دیگه از بین میره، مطلق هم یختی آمد مقید شد، این مطلق از بین رفت، فقط تو ذهن شما یه مطلقی هست، ولی تو لفظ شما دیگه مطلقی نیست، شما اینطوری داریم فکر می کنید، در بحث ما این چنین نیست که مطلق بیاد قید بخوره، مطلق از بین بره مقیده بمانه، بچه مطلق هم هنوز هست، مقید هم هست، مطلق مقید رو درست میکنه، نه خودش میشه مقید، در بحث ما این چنینه ها، اشتباه نکنید در بحث اصولی. تو بحث اصولی مطلق وقتی مقید شد دیگه مطلق هم ندارید. تو بحث ما وقتی مطلق مقید میشه هم مطلق دارید هم مقید، مطلق دست نمیخوره. و سنحق دقا فی مستعنف الکلام به مباحث نفس انشاءالله العظیم در ایضاح قول به این که اینجا عبارت مفعول سنحققو نمیاد، مگه فی ایضاح رو برداریم؟ سنحققو فی مستعنف الکلام ایضاح القول یا فی ایضاحن بخونیم القول رو مفعول سنحققو بگیریم. سنحق قول به این که نفس به اینها فی العین قوتون باسله. حالا خیلی مهم نیست، ممکنه مثلا بگید به انه رو متعلق نگیر به قول، متعلق بگید به سنحق قول، در ایزهار قول یه توقفی بکن به انه نفس رو متعلق کن به سنحق قول. عبارت شما بیست عبارت ما هست سنحق
قول مستنفی کنم ایزهار قول
فی نداره؟
فی نه
اینجور سنحق و فی مستحن فی الکلام به مباحث نفسه انشاءالله از این ایضاح حل قول خب خوبه بله. نسخه ما فی داره خونه دست انداز درست کرده، نسخه شما فی نداره خوبه. ایضاح حل قول میشه مفعول سنحق قول. اما اگه اصلا اگه فی باشه چنانچه در کتاب ما هست باید این القول رو مفعول سنحق رو بگیریم یا به ان نفس رو متعلق به سنحق رو کنیم، باز خوب در نمیاد. اون نسخه شما که فی نداره بهتره. سنحق رو این مطلب رو که نفس به عینها در عین یعنی در چشم قوه باصره است و در اذن قوه سامعه است و در ید قوه باطش است، باطش یعنی حمله کننده، و در رجل قوه ماشی است و هاچ از الان فی سائر القوه لطیف الاعضا. تمام قوه که در اعضا هستن خود نفس هستند، نفس هستند یعنی مرتبه نازل هست. کلمه به اینه ها شما رو به اشتباه نندازه. صدرا نمیخواد بگه خود نفس آمده، بلکه نفس تنزل کرده تو مرتبه. خود نفس است که تنزل کرده، نه آلت نفس باشد. خود نفس تنزل یافته است. خب آلت که باشه خود نفس دیگه نیست، ولی اگه خود نفس تنزل کنه ما تنزل نفس قبول داریم، ولی میگیم با تنزل نفس نفس از بین نمیره، سر جا خودش هست. تنزل نفس نه تجافی نفس. نفس نیمده پایین توی اون ظرف باصره محصور بشه، بلکه از اول مطلق بود، محصول تو این ظروف نبود، حالا مطلق محصول نیست. اون تنزل خودش رو فرستاد محصول کرده تو اون ظرف. میگه این تنزل من فقط میتونه ببینه، اون تنزل دیگر من فقط میتونه بشنوه، ولی من مطلقم، هم میتونم ببینم، هم میتونم بشنوم، هم میتونم راه برم، هم میتونم با قوه چیزی رو بگیرم میبرم بکنم، همه کارم. ولی تنزل من تو هر ظرفی یک کار خاص انجام میده، پس من مطلقم اونا مقید. فبها تبصر العین و تسمع الاذن و تبطش الید و تمشی الرجل. به وسیله نفس است که این قوا دارن کار میکنه. اگر نفس اشراف بر اینها نداشت و تنزل خودش رو نفرستاده بود اینا موجود نبودند و کارم نمیشدند. بعد شبه و مابند فی الکلام القدسی که حالا ما میگیم نفس میشود، نفس میشود چشم ما، نفس میشود گوش ما، خدا فرموده من میشوم. اگه کسی قرب نوافل داشته باشه من میشوم گوشش، من میشوم چشمش. یعنی روایت به این صورت مفادش رو عرض میکنم، عبد به وسیله نوافل به من متقرب میشه در حدی که من گوش او میشوم، من چشم او میشوم. یعنی من میام میشم چشمش یا نه، من بر چشم او اشراف خاص پیدا میکنم. خدا اشراف بر همه چشم داره، اگر اشراف خدا نباشه چیزی نمیتونه ببینه، ولی بر این اشراف خاص پیدا میکنه به طوری که این چشم میشود مثال چشم خداوند، که چشم خداوند تو تاریکی هم میبینه، اون شیء پشت دیوار هم میبینه. این چشم هم این چنین میشود که پشت دیوار میبینه، از پشت دیوار خبر میده. معنیش این نیست که خدا هم یه چشم ما میشه، معنیش اینی که خداوند چنان میشود که ما به توسط او ببینیم. البته همه به توسط او میبینن، ولی این یه دیدن خاصه، ما چنان ببینیم که او میبیند، البته در حد خودمون. او تو ظلمات عالم خلقت رو میبینه، ما دیگه ظلمات عالم خلقت رو نمیبینیم، چون در روایت آمده تو ظلمات موجوداتی هست که کسی غیر خدا خبر نداره. ظاهر روایت، حالا نمیتونم چیزی بگم، ولی ظاهر روایت اینه که حتی ما که امام مسیح خبر نداریم که ظلمات، ظلمات خداوند چیزیست که کسی غیر از خدا خبر نداره. اینطور نیست که اگر ما چشمون بتونه کار خدایی بکنه و رویت خدایی بکنه همه رو میتونه ببینه، نه، در حد خودمون هر مقدار چشممون رو چشم خدایی کردیم به همون مقدار میتونیم رویت خدایی هم داشته باشیم، نه کامل.
اینجا مقصودش که کنت سمعهم، یعنی اون تنزل میکنن که میشه سامعه فلانی میشه، یا نه خود سامعه فلانی تصعد الان ارتفاع میکنه که خود عین الله میشه یا اینجوری میشه، خودش ارتفاع میکنه، نه اینکه خدا مثلا یا سمع خدا نازل میشه که سمعش.
حالا ما داریم میگیم تنزل میکنه، خب بالاخره خلقت رو با تنزل داریم توجیه میکنیم. عرفا اینطوری هم دیگه، خلقت رو متکلمین خلق میگن، فلاسفه صدور میگن، عرفا نزول میگن، با تنزل خلقت رو توجیه میکنه. ولی خود خدا اینطوری میگه، میگه که مثلا اگر تو کار خیری انجام بدی، نمیگه من 10 درجه میام پایین، میگه تو رو 10 درجه میکشم بالا. این چون نیست خدا بیاد پایین، ما رو میبره بالا. ما رو میبره بالا یعنی چی؟ یعنی حالا به تعبیر من تنزل قوی تری برای شما میکنه. تنزل این تجلی، تجلی قوی تر میکنه. در چشم تو من تجلی میکنم که چشم تو بشه چشم الهی، به قول شما بیاد بالا، که دیگه چشم بشری نباشه که برای دیدنش شرایط خاص داره، چشم الهی بشه، اون شرایط دیگه لازم نباشه. ولی همچی که میفهمید، هر وقت ما بخوام مقاممون بالا بره، معنیش نیست خدا آمده پایین، معنیش اینه که ما رو برده بالا. پس اینجا هم باید بگیم خداوند چشم منو برده بالا و چشم الهی کرده، یعنی شرایط دید رو دیگه به تعبیر من دید منو پابند شرایط نکرده، همونطور که دید خودش پابند شرایط نیست. شبه ما برد افیل کلام القدسی که کنتو سم او لذی بهی اسمه و بسر او لذی بهی افسر و ید او لطی به های افتاش و رجل او لطی به های امشی، که این همون مفاتش ما هست کرده. چون نفس ما وحدت ها، حالا توجه کنید تمام این حرفایی که ایشون میزنه، نه که نفس و مظهر اله میگیره، تمام این حرفایی که اینجا میزنه در مورد نفس و قوا میشه شما در مورد خدا و موجودات عالم مطرحش کنید. یعنی این مثال رو داره ایشون توضیح میده، شما در کنار توضیح مثال میتونید هم مثال بیارید، منتها باید خوب توجه کنید یه وقتی سر از شک در نیاره، توضیحتون توضیح کاملی باشه که شکی از توش در نیاد. ایشون اینطور میگه، میگه نفس مجرده و واحده، با وجود این در تمام قوا حضور داره، در تمام اعضا هم حضور داره. حالا در قوا حضور داشتن، چون قوایی از تجردی برخورداره خیلی مشکل به نظر نمیرسه، ولی تو اعضا که کاملا مادی هست نفس حضور داره. پس نفس با اینکه واحده، با اینکه مجرده، ولی تو هم تو قوا هم توی اعضا حضور داره، نه قوه هست نه عضو هست، بلکه اونجا حضور داره، اشراف داره، احاطه داره. فنظم وحدت ها و تجرد آن بدن و قواه و اعضا و قواه و اعضای لا یخلو منها، یعنی من النفس، عضو من الاعضا، عالیان کان و سافلن، لطیفن و کثیفن. عضو عالی باشه، مثلا فرض کنید که مغز سر مثلا، عضو سافل باشه ناخون پا مثلا، از این رتبه عالی و سافل هم. نه از این جاگاه، حالا از این جاگاه هم بگیرم نده، لطیف باشه یا کثیف باشه. مثلا عضو لطیف مثل خون، اخلاق، این داری خود لطیف. عضو کثیف مثل همین حسامی که ما دارم، یا مثلا بگید عضو لطیف مثل گوشت، عضو کثیف مثل استخوان، که اون استخوان متراکمه، کثیف یعنی متراکم، نه کثیف یعنی آلوده، کثیف یعنی متراکم، تو استخوان متراکم، گوشت نه. ولا تو با اینها قوتون من القوا، جدا نیست از نفس قوه از قوا، که بشه آلت نفس و جدای از نفس، چه مدرک باشد چه محرک باشد، چه حیوانی باشد چه طبیعی باشد. باز توضیح میده، به معنا، به معنا ان لا هویت للقوا غیر قوا، هویتی غیر از هویت نفس نداره. هویت یعنی وجود، لا هویت، لا هویته نوشته کتاب ما غلطه، اون ضمیر نمیخواد، باید اصلاحش کنید، لا هویته للقوا غیر هویت نفس. یعنی اینطور نیست که نفس یه وجود داشته باشه قوا یه وجود دیگه، همه شون به یه وجود موجوده. لأن وحدت النفس ضربان آخر، میخوام تا آخر فصل بخونم ولی نیست که نمیشه، اینا خیلی هفته بزن شاید جلسه برد بخوام تون بخونم فصل رو تمومش کنم، مطالبی کردن حرف داره میمونه، ببونه برای بعد انشالله توضیح بیشتر بدم. حتما با توضیحاتی که عرض کردم مطالب تحدی روشن هست، ولی چون بس دقیقه در هر جا باید اون توضیحات دو مرتبه تکرار بشه که تطبیقش هم بکنیم انشالله.